بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. 231. امروز در عصر مدرنیزم مسئله خلق جدید انسان امری اورژانس و حیاتی است، زیرا بشر از حیوانیت و بلکه حیات نباتی خیش هم ساقط شده است و از جمادی هم پست‌تر و ناتوان‌تر و بدبخت‌تر است. در حالی که نیازهای حیاتی او روزافزون می‌شود، قوای حیاتی او به طور روزافزونی کاهش می‌یابد، یعنی برای بشر مدرن امر خلق جدید به معنای ارتقای به حیات الهی نیست، بلکه نجات از حیات پست‌تر از سنگ است و ارتقاء به حیات حیوانی و احیای غرایز حیوانی. زیرا بشر صنعتی دل و جان و روحش آهنین شده است و قوای حواس پنجگانه‌اش در حال نابودی است و حس شنوایی و بینایی و بویایی و چشایی و لمس خود را از دست می دهد. لذا برای درک طبیعت محیط زیست خود نیازمند تکنولوژی و کامپیوتر است که به جای او بشنود و ببیند و ببوید و لمس کند و تصمیم بگیرد. برای چنین بشری درک و معارف روحانی و حقایق عرفانی و ماورای طبیعی امری محال است، الا به شیوه واژگون سازی های شیطانی تا هر حقیقتی را تبدیل به یک ایده تکنولوژیکی و توهم سینمایی سازد. این است که امروز شاهد پیدایش فرقه های شیطانی هستیم که با معارف توحیدی و عرفانی توجیه می کنند و شیطان پرستی رخ می نماید. این نتیجه استفاده از معارف توحیدی و عرفانی در نزد مردمانی است که کور و کر و لال هستند و قلوبشان سخت تر از سنگ. و ما عمری با چنین کسانی دست و پنجه نرم کرده ایم که کمال رشدشان رسیدن به حیوانیت و احیای غرایز حیوانی بوده است، و چون به این مرحله رسیدند دین و تقوا و معرفت را انکار کردند تا بروند دنبال لذایز حیوانی خود و برای نخستین بار به عیش حیوانی بپردازند، زیرا قبل از این از آن بی بهره بودند. 232. زن مهد پیدایش حیات حیوانی بشر است. وقتی زن مدرن از غرایز حیوانی ساقط گردد و یک موجود صنعتی گردد، نخستین چیزی را که از دست و دل می نهد میل به باروری و مادریت است، و وای به حال بچه هایی که به زور سزارین از بطن این زنان استخراج می شوند که از مادر خود حتی عاطفه و آداب سگی را هم دریافت نمی کنند، از مرحله شیر دادن تا پرورش و نوازش و تربیت. بچه هایی منزجر از مادر و مادرانی که به خون بچه هایشان تشنند، و این فاجعه عصر مدرن است و فرهنگ مدرن و مذاهب مدرن و عرفانهای مدرن که از حداقل عاطفه حیوانی هم بیگانه است. 233. بشر مدرن و صنعت پرست به سوی نابودی و مرگ جمادی می رود. این مرگ جدای مرگ حیوانی است که جسد را به گور می برد. سقوط روح در عالم نباتی و جمادی و آهنی، این است نابودی و عدم پرستی. 234. صنعت پرستی و آهن و بتون پرستی عین عدم پرستی است. این عدم ربطی به عدمیت قبل از تولد و خلقت ندارد. عدمیت قبل از تولد و خلقت هویت الهی انسان است و عدمیت در حین حیات سقوط از هویت در درک اسفل السافلین است. 235. در کتاب این است انسان، ماجرای نابود شدگی بشر مدرن را در عصه صنعت پرستی به وضوح نشان داده ایم که این خلقت دوزخی بشر است که خلق جدید شیطانی اوست که تن و جان و اندیشه و عواطفش از آهن و بتون و تیر و برق و نفت و شیمی و ریاضیات آفریده می شود. و این علوم و فنون خلق جدید آخر الزمانی بشر است و سقوطش در درک اسفل السافلین و نابود شدنش در حین بودنش، و این عین واقعیت است. 236 امروز حیوانیت و ارزش‌های حیوانی در مقایسه با سقوط بشر در آغوش نفت و برق و بمب یک حیات عرفانی محسوب می‌شود. امروزه شامه ها در قبال اترگل دوچار سرگیجه و تشنج و آسم و انواع آلرژی های مرگبار می شوند و این نشانه نابودی بشر است، نابودی حیات حیوانی. ما بقیه حواس نیز به همین گونه دوچار نابودی گشتند. گویی این آیات مکرر قرآن درباره کوری و کری و گنگی و مردگی بشر مربوط به بشر آخر الزمان است. 237 مرده اند مپندار که زنده اند. قرآن این یعنی مرده زنده یا بود نبود. چشم دارند ولی نمی بینند، گوش دارند ولی نمی شنوند، زیرا دلهایشان مرده است. پس حیات و هستی بشری یک امر کاملا باطنی و روحانی است، نه فیزیکی و مکانیکی و شیمیایی. 238 و این نابودی حاصل سیطره شیطان بر تن و جان بشر است و امروزه هر انسانی تخت جلوس یک شیطان است و اکثر بشری خلیفه شیطان شده است. پس یک مسیح آدم و سلیمانی می خواهد که شیاطین را از حیات انسانی براند و جان بشر را برهاند. به شرط اینکه بشر حداقل این آگاهی را داشته باشد و تن و جان به ناجی خود بسپارد و به امر شیطان با منجیان خود نبرد نکند. 239 شیطان شناسی در عصر ما مبرمترین و حیاتی ترین علم هاست و تنها علم رهایی بخش است، زیرا شیطان از نور معرفت می گریزد. پس شناخت شیطان نفس خیش همان و رهایی از شیطان همان است، زیرا شیطان سلطان ظلمت نفس بشر است و فرمانده تاریکی ها و اوهام. 240 پس شیطان دشمنی جز علم و معرفت نفس ندارد، همانطور که در ماجرای خلقت آدم هم با علم و معرفت باطنی حضرت آدم عداوت کرد و انکارش نمود و از نخستین کافران شد، زیرا سایر ملائک هم در قبال علم و نفس حضرت آدم بود که سجده کردند، زیرا حضرت آدم باطن و اسرار همه را می دانست. 241 و شیطان تنها خصم حیات و هستی آدمی به عنوان خلیفه خداست. پس علت العلل نابودی بشر است و بشر را در نابود سازیش یاری و رهبری می کند. 242 پس شیطان شناسی نفس خیش یعنی شناخت عدمیت هستی نما و شناخت ضد ارزش های در لباس ارزش و شناخت باطل های حق نما، یعنی شناخت واژگون سالاری های بشر عین شناخت شیطان و رهایی از نابودی است. 243 پس بدان که شیطان تو عین نفس توست و دوست و راهنما و مشاور و مباشر و همنشین و مصاحب و تصدیق کننده بلهوسی ها و استکبار توست. پس اگر خودت را بشناسی شیطان خود را شناخته ای و تا از شر شیطان خود رها نشوی سمت و سوی پروردگارت را در خود نمیابی، زیرا در فاصله بین خود تا خدا جز شیاطین قرار ندارند و بدون این شیاطین با خود خداوند روبرو می شوی و در بیرون هم دیدارش می کنی. 244 بدان که شیطان تو چون خون در رگ‌هایت و چون هوا در نفس کشیدنت و چون جریان اندیشه در سرت و چون آتش هوس‌ها در دلت و عین من تو در توست که کارخانه تولید آرزوها و آرمانها و هوس‌ها و سلطه‌جویی‌ها و منم منم‌های توست. حتی اگر شعار و لباس عرفانی و عاشقانه و دینی بر تن داشته باشد. تا تو منی شیطانی، بدان. 245. و بدان که این من آدمی هرچه دینی تر و عارفتر و عابدتر و عالمتر باشد، شیطنت لطیفتر و مهلکتر و خودمانی تر و مستکبرتری دارد و غیر قابل شناخت تر است و آدم خوارتر. این من جز در جریان ارادت و اطاعت بیچون و چرا از امامی حی و حاضر نابود شدنی نیست و تا ابد تحت سلطنت ابلیس باقی میماند که آخرین و ماندگارترین بقایش در لباس علم و عبادت و عرفان است، که اگر فرموده که علم حجاب اکبر است، پس شیطان اکبر است اگر بر تن من باشد. 246. شیطانی که در لباس علم و زهد و عرفان و تقوا و عشق و ایثار پنهان است، قومی را به آتش و تباهی می کشاند و خطرناکترین شیطان هاست. بدان. همانطور که می دانیم شیطان ابو موسی اشعری و عمرو عاص و حسن بصری و محمد حنیفه و ابن ملجم امت شکنتر از شیطان ابن زیاد و یزید شرابخوار بود. و اگر این شیطان پرستان عابد و زاهد و عالم و عارف مشرب نمی بودند، امامان ما به آن آسانی به انزوا و شهادت نمی رسیدند و امت اسلامی آنگونه شق شق نمی شد. می دانیم که قاتلان فاطمه علیه السلام و خود علی علیه السلام هر دو در زهد و تقوا و عبادت و ریاضت از خود علی علیه السلام هم سبقت جسته بودند. این دو می خواستند منهای امام و بدون اطاعت از او برای خودشان کسی باشند و رهبری کنند و کردند و نکردند، به قول سلمان فارسی: ای کسانی که ایمان آورده اید، در دین از رسول سبقت مگیرید. قرآن. 247. پس بدان که حق و میزان نه در زهد و عبادت است و نه در علم و سواد و هنر و نه حتی در کرامات. اگر امام زمانی که خود دانی که هستی یا نیستی، و اگر نیستی پس بدون امام زمان و اطاعت بیچون و چرا از او در تسخیر شیطانی با نماز یا بی نماز، با عرفان یا بی عرفان. و نماز و عرفان بی امام به مراتب خطرناک تر است، زیرا تو را ساجد ابلیس می سازد. زیرا امام تنها انسان بی من روی زمین است و اولیایش. او مظهر و مجسم هو الله و احد است. تا به هویی متصل نشده ای در سیطره ابلیسی در آخر الزمان که عصر ظهور جهانی ابلیس نیز می باشد و لشکریان جهانیش که از طریق آنتنها و امواج ماهواره‌ای بر همه خانه ها سلطه و رسوخ دارند و در همه قلوب. 248. و اگر ما با چنین یقین و اطلاقی سخن میگوییم، بدین معنا نیست که ادعایی داریم. ما نه امام زمان بوده و نه هستیم و نه هرگز خواهیم بود، زیرا خود آن حضرت را درک و دیدار کرده ایم و نور یقین معارف ما از اوست که قطب عالم امکان و وجه الله اعلی و خورشید وجود حق و نقطه هوی ازل و ولی مطلق پروردگار جهان بر عالم و آدمیان است که همه انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین و صالحین بر مدار وجودش در حال خدمت هستند و این است دستگاه خلافت خدا در جهان. و هر که خواهد از نابودی آخر الزمان برهد و بر خلق جدید وارد شود، بایستی بر این دستگاه روی نموده و به آن ملحق گردد که اوست نور هو الله و احد در کائنات که از میانه بود و نبود فرا رفته و به احدیت حق ملحق است. 249. دوستی ها یا بر بدبختی مشترک است یا خوشبختی مشترک، یا بر کفر مشترک است و یا ایمان مشترک، یا بر ظلم و فساد و حقارت مشترک است و یا بر عدل و عصمت و عزت مشترک، اولی را ترحم گویند و دومی را محبت. در نوع اول اگر یکی از طرفین از بدبختی و فسادش خارج شود، دوستی طرف مقابل به آنی نابود می شود. و در نوع دوم اگر یکی از طرفین اعتلاء یابد، محبت و دوستی طرف مقابلش نیز افزون می گردد. در واقع دوستی نوع اول عین خصومت محض است و اکثر دوستی ها چنین هستند، یعنی دوست دار نابودی یک دیگرند. 250. مؤمن نظر بر خداییت و عظمت و قداست ذات دیگران دارد و صورت الهی آنها را مد نظر قرار می دهد و این است محبت حقیقی. ولی انسان‌های کافر هرگز این محبت را محبت نمی‌دانند و در قبالش احساس حقارت و بخل و نابودی می‌کنند و این نابودی آنهاست که در معرض نابود شدن قرار می‌گیرد. 251. پس هیچ دوستی و محبت و رحمت حقیقی نیست الا از انسان‌های خداشناس و عارفان بالله. دوستی جاهلان و کافران عین خصومت است، زیرا آنها دوست دار هلاکت تو هستند، زیرا دوست حقارتها و نابودگی های تو هستند. 252. بلذا دوست حقیقی تو کسی است که در خفا عیوب تو را به تو هشدار می دهد و تو را دعوت به نیکی و پاکی و ایمان می کند، زیرا بهتری و برتری و عزت تو را می خواهد. پس وای بر تو اگر کسانی را دوست خود بدانی که همواره تو را تأیید و تصدیق می کنند و حتی عیوب تو را از تو می پوشانند، یعنی عاشق هلاک و نابودی تو هستند و تو اینان را عاشق خودت می دانی. پس بدان که عشق در آن واحد می تواند دو معنا و ماهیت کاملا متضاد داشته باشد و نابود کننده یا هستی بخش باشد. از اینجا معنای عشق ضد عشق را دریاب. 253. وجودی جز خداوند خالق نیست و ما بقیه موجودات جملگی صورت عدمند و فانی، مگر اینکه فنای در جمال خدا شوند تا هستی یابند. پس دوست تو کسی است که تو را خدایی خواهد و خداییت تو را در صفات و افعال طلب کند و در سویش یاریت نماید تا از نابودی برهی و وجود یابی. به غیر از این دوستی نداری و جمله دوستانت قسم خورده ترین دشمنان تو هستند. 254. دوست تو کسی است که دوست وجودت باشد، نه دوست عدمت. و تقوا و ایمان و عصمت و معرفت و صدق تو میزان وجود توست. 255. انسان معدومی است که در قبال معدومیت خیش مسئول است، زیرا میداند که معدوم است و میتواند به وجود آید و باید به وجود آید از نور عدم آگاهی خیش. 256. پس بدان که محبت شناسی و رحمت شناسی و تفکیک آن از ترحم مقدم بر هستی شناسی و تفکیک آن بر نیستی است و شاهراه ارتباط با امام و درک و دریافت ولایت حق است، زیرا انسان عدم پرست فقط ترحم را محبت و رحمت می پندارد و می پذیرد و محبت را ترد و لعن می کند و در قبال آن احساس حقارت و نابودی دارد که الغای شیطان است، زیرا محبت نظر بر الوهیت و وجود دارد و ترحم نظر بر عدمیت دارد و الغای عدم. 257. وقتی کسی از منظر الوهیت و وجود بر تو نظر می کند، تو عدمیت خود را می بینی و چون تاب تحملش را نداری، چه بسا محبت را انکار می کنی. ولی وقتی کسی نظر بر عدمیت تو دارد و حق وجودت را انکار می کند، تو احساس وجودی کاذب داری که استکبار است. 258. مثلا کسی به بی اسمتی یک زن هرزه نظر می کند، او احساس وجودی کاذب دارد و این نظر را می پذیرد. ولی اگر نظر بر عصمت ذاتش کند، او این نظر را تاب نمی آورد و بی عصمتی خود را می بیند و انکار می کند. در این معنای بستقیق بمان که از ارکان معرفت نفس و محبت شناسی در رابطه با اولیای خداست و راز ادابت اکثر مردمان با اولیا. 259. انکار مردمان نسبت به رحمت و محبت خداست که امام زمان را از دیدگانشان غیب کرده است. فقط طالبان رحمت و محبت به امامشان می رسند. رحمت و محبت نشناسی راز غیبت مهدی و مسیح است. بدان. 260. ظاهراً 72 ملت دم از رحمت و محبت می‌زنند و خود را تشنه آن می‌خوانند و در مسابقه آن سر و گردن می‌شکنند. ولی در حقیقت آنچه را که می‌طلبند و دعویش را دارند شقاوت است، یعنی ترحم و تقدیس بدبختی‌ها و رذالت‌ها و عذاب‌ها و جهنم‌ها. 261. پس اندکی در آنچه که محبت می‌نامی تردید کن تا به تدریج دریابی که چه خصم محبتی و عاشق شقاوت و بنده ترحم و تحقیر و تقدیس فلاکت‌ها و نابودگی. هر که فلاکت‌هایت را حق به جانب کند اهل محبت است؟ این طور نیست؟ پس عدم پرستی. 262. اصلاً کل دین و تقوی چیزی جز آداب و راه و رسم مهربانی و محبت نیست، زیرا که جمله تلاشی برای گذشتن از من و منیت است که کانون عدمیت و شقاوت است. 263. محبت راه و رسم وجود یافتن و وجود بخشیدن است، همانطور که خداوند فرمود: چون عاشق ظهور بودم دست به کار آفرینش شدم. پس هستی آدمی مخلوق عشق به ظهور است و عشق مقدم بر ظهور است و مقدم بر هستی. این است که ابلیس این حقیقت و گوهره ازلی عالم وجود را در اندیشه و احساس بشری واژگونه ساخته است تا بشر محبت را شقاوت بداند و شقاوت را محبت بخواند. تا از این واژگونی بیدار نشوی هیچ راه نجاتی از نابودی نداری. 264. مردمان در طول تاریخ رحمت و محبت انبیا و اولیای الهی را انکار ورزیدند و آن را بیرحمی و شقاوت خواندند و در عوض ترحم و تحقیر و عدم پرستی خود را عشق و رحمت و محبت نامیدند و رسولان الهی را آزار کردند و به قتل رسانیدند و سپس بر یاد و قبرهایشان ترحم و تحقیر نثار کردند در مسیحیت از طریق بردار کردن مکرر مسیح در طی هزاران سال و در اسلام از طریق کشتن و مثله کردن سالیانه حسین و یارانش. و بدین گونه ترحم را بر رحمت و عشق بازی و نمایشات ایثاری را بر محبت حق ترجیح دادند و در تاریخ جاری نمودند. پس نعل وارونه ابلیس را در لباس عشق و ایثار دریاب و رحمت و محبت حقیقی را بشناس تا از تسخیر شیطان نجات یابی. ای فرزند آدم، پس کی طالب رحمت من می شوی و خود را لایق بهشت من می دانی؟ حدیث قدسی. 265. اهل محبت کسی است که عیبهایت را مهربانانه به تو می نماید و سپس به یاری خودت آنها را تحقیر و نابود می سازد، ولی اهل ترحم کسی است که عیبهایت را در چشمت وارونه ساخته و عظمت و قداست می بخشد، یعنی نابودی تو را لباس وجود می پوشاند. انسان جاهل اولی را دشمن می داند و دومی را دوست، یعنی دشمن را دوست می داند و دوست را دشمن، و این است شیطان ترحم. 266. آن کس که به قیمت جان و آبرو و آسایش خود دست به کار حقی میزند و یا حقیقتی را بیان میکند که میداند اکثرا با وی مخالفت و ادابت مینمایند، او این حق را در جان و هویت و تن خیش کشت نموده و به بار مینشاند. و این است راز رسالت آدمی که برسان تا برسی. و این است رحمت و محبت به خلق که همه چیزت را برای بیدار سازی و نجاتشان به دست خودشان قربانی کنی. این شیوه زندگانی مردان خدا بوده است و لذا رحمت و محبت را جز در نزد اولیای خدا نباید جستجو کرد و انتظارش را داشت، زیرا در نزد عامه بشری جز ترحم نخواهی یافت که عداوت پنهان است و عین شیطنت. 267 پس بدان که شیطان جز از درب ترحم که رحمت و محبت بارون است بر آدمی وارد نمی شود و بدین گونه عقل و احساس و هوش و حواسش را می رو باید. و ترحم یعنی زیبا نمایی زشتی ها و حق به جانب نمودن ناحقی ها و تقدیس کردن پلیدی ها و لباس وجود بر عدم پوشاندن. اکثر کسانی که دوستان خود می دانی با تو این کار را می کنند و تو نیز همین کار را با آنان می کنی. و این است که آدمی دوتا دوتا به بهشت یا جهنم می رود به قول قرآن کریم. و در آن روز کافران میگویند ای کاش با فلانی دوستی نکرده بودم. قرآن 268 وجود آدمی در حیات دنیا یک بود نبود است و لذا همه یافته ها و پرداخت هایش دیالکتیکی هستند و حاوی خیر و شرند، یعنی وجود و عدم، الا این که در خلق جدید عرفانی از این دوگانگی برهد و یگانه شود و مظهری از هو الله و احد. و این آفرینش قرآنی و بیانی است. خدای رحمان آفرید انسان را و تعلیم دادش قرآن و بیان را. قرآن پس این همان خلقت انسانی بشر است و انسانیت او. 269 کسی که انسان نشود یا حیوان است و مادون آن و یا شیطان می شود. در جاهلیت خود حیوان و نبات و جماد است و در قلمرو به دین و معرفت چون مکر و بازی کند و اطاعت و تقوا پیش ننماید شیطان می شود. یک شیطان انسی که هزار بار خطرناکتر و پلیدتر از شیاطین جنی است و بزرگترین مکرش همان عشق و ایثار و ترحم است جهت رهزنی دل و دین و ایمان مردمان. پس شیطان را در قلمرو به غیر دینی و معنوی نخواهی شناخت. 270 شیطان شناسی شناخت راه و روش‌های نابودی انسان است، راه و روش‌های واژگونی جان و عقل و عواطف بشری. و بدان که شیطان و این واژگونی ها واقعی هستند و نه تمثیلی. قرآن کریم آشکارا می فرماید آنان که به وجود اجنه و شیاطین باور ندارند کافرند، یعنی خدا را هم باور ندارند و همه حقایق را حد اکثر تمثیلی و سمبولیک و اساطیری و ایده می دانند. و امروز این بزرگترین خطری است که همه اهالی علوم دینی و عرفانی را تهدید می کند. امروزه با توسل به همین امر است که ما و معارف ما را متهم می کنند و می گویند فلانی مسائل دینی و عرفانی را واقعیات پنداشته است، در حالی که مثال هستند. 271 در نظر این به اصطلاح عالمان و عارفان مدرن خدا و شیطان و بهشت و دوزخ و قیامت و آخر الزمان و گناه و عذاب و عقاب و معراج و روح و لقاء الله جملگی انواع مثال ها و ایده ها و سمبول ها هستند. این تبدیل دین و معرفت و حقیقت به ایده آخرین فساد و شیطنت فلسفی غرب بود که در مکتب هگل و پیروانش کاملا تبیین شد و مقلدان شرقی و اسلامی این فساد عظیم هم به تبدیل حقایق اسلامی و قرآنی و عرفانی پرداختند. این همان ایدئالیسم و رمانتیسم در قالب دین است. این غایت افلاطونی است در جهان اسلام که پیشگامانش کسانی چون فارابی و بوعلی و ملا صدرا بودند. و این ابلیسیت یونانی در فرهنگ اسلامی است که امروز در مقابل تمدن غرب کمر خم کرده است. 272. ولی ما با هزاران حجت و برهان عقلی و نقلی و تجربی و جهانی و تاریخی و شهودی و عرفانی بر این یقین هستیم که همه حقایق دینی واقعیت وجودی دارند و بلکه همه معانی و مفاهیم مجرد و مطلق فلسفی و حکمی و عرفانی هم برخواست از وقایع وجودی هستند و لذا تا معنایی تأویل و تعین نیابد سرگردان و بازیچه شیطان است. خدا وجود دارد، شیطان وجود دارد، ملائک وجود دارند، اجنه وجود دارند، بهشت وجود دارد، جهنم وجود دارد، روح وجود دارد، قیامت وجود دارد، آخرالزمان وجود دارد. ولی این وجود امری لا متناهی و مطلق است در تجلیاتی بی پایان و ماهیتی نوری و تحت ولایت و رحمت مطلقی خداوند. 273. بزرگترین کلاه ابلیسی که بر سر علما و فلاسفه دینی و خاص اسلامی رفته همان خدا به عنوان یک ایده مطلق است، با این توجیه که با تبدیل وجود خداوند به یک ایده محض، هر نوع صفت و شرک و شباهتی از وجود خدای سبحان منزه می شود و بدین گونه تقدیس و تسبیح می گردد. در واقع با تبدیل وجود به عدم، خیال همه خداپرستان خیالی راحت می شود که خداوند دیگر در دسترس بشر نیست که آلوده شود. زیرا ایده خدا همان نابودی است و نابودی هم که تا ابد پاک میماند و دست هیچ کس به آن نمی رسد، حتی دست خودش به خودش. و این ابلیس علما و فلاسفه است. 274. وقتی که تحت عنوان تقدیس و تسبیح پروردگار او را از حیات و هستی معاف و مرخص می سازیم، بر جای او که می نشیند جز خود ابلیس. از این منظر است که برخی عرفا بت پرستی را به توحید نزدیکتر می دانند تا خدا پرستی نادیده را. فقط با درک این شیطنت هاست که حق و قدر امام و امامت درک می شود که آدمی را از دام بت و شیطان مسون می داند. 275. به یاد آوریم که در نبرد مشرکان بر علیه انبیا و اولیای الهی در گذشته تاریخ همواره شرک دینی و شرعی در لباس توحید و پرستش خدای نادیده بسیار شقی‌تر و کافرتر از شرک بت‌پرستان بوده است و نهایتاً بیشترین گروندگان به دین پیامبران الهی بت‌پرستان بودند و مشرکان دینی تا به آخر به عداوت و نفاق پرداختند. ماجرای مقابله رومیان بت‌پرست و ملایان بنی اسرائیل بر علیه مسیح و دینش داله بر حقانیت این ادعاست. تاریخ صدر اسلام هم این حقیقت را نشان داده است که چگونه بت‌پرستان به سرعت ایمان آوردند، ولی یهود و نصارا اکثراً تا به آخر مقاومت و عداوت و دسیسه کردند و یا نهایتاً منافقان به دین اسلام در آمدند تا در درون فتنه کنند. 276. بدان که شرک بت‌پرستانه و تجسمی بسیار کم خطرتر از شرک شرعی و در لباس پرستش خدای نادیده است، زیرا این شرک شرعی قلمرو به رسوخ شیطان است که عقل و قلب و روح آدمی را تسخیر می کند. این است که فرماندهان رومی از کشتن مسیح ابا نمودند، ولی ملایان بنی اسرائیلی تا مثله کردن مسیح به پیش رفتند، هرچند که کردند و نکردند. عداوت بت‌پرستان با انبیا و اولیای خدا یک عداوت سطحی و از روبروست، ولی عداوت شرک دینی با حق عداوتی بس پنهان و هزار لا و بنیاد برانداز است. 277 شیطان با اسم خدای نادیده و شعار حکم فقط از آن خداست به جنگ با امامان رفت و همشان را به قتل رسانید به دست پیروانش. این است که علی در جنگ صفین معاویه را رها کرد و جنگ برده را باخت، ولی در جنگ جمل و نهروان به احدی از آن مشرکان و منافقان رحم نکرد، زیرا خدای نادیده آنها نفس خودشان بود به رهبری شیطان و دینشان جز نژاد و نژاد پرستی آنان نبود. می دانیم که جنگ جمل جنگ آل زبیر بود با علی علیه السلام. همین آل زبیر با سکوت شیطانی خود در اتحاد پنهان با یزید قتلگاه کربلا را تدارک دیدند و سپس در انتقام مختار از قاتلان حسین به بسیاری از آن خونخاران کربلا پناهندگی دادند و از آنان برای قتل عام علویان بهره گرفتند و 7000 تن از یاران مختار را یک روزه گردن زدند و بدین گونه روی بنی امیه را سفید کردند و ثابت کردند که مشرکان نمازخوان و متشرع بسیار پلیدتر از مشرکان شراب خورند. می دانیم که زبیر با وسوسه پسر بزرگش عبدالله به جنگ با علی پرداخت و ارادت یک عمرش را به پای نژادش قربانی کرد. 278 امویان همچنان بت پرست باقی ماندند و فقط بت‌هایشان را عوض کردند و بت خانه کعبه را به شام بردند و کاخ‌ها را آراستند با مجسمه‌های رومی و یونانی و لعبت‌های فرنگی. ولی بنی زبیر و بنی عباس در شریعت پناهگاه ایدئالی برای شیطنت یافتند و با حربه فلسفه به جنگ با اسلام و امامت رفتند. عبدالله زبیر که به قیمت دریای خون کربلا به خلافت رسید آشکارا می گفت: من با امویان بر سر سیاست و حکومت دعوایی ندارم. حکومت از آن هر کسی است که قدرتش را داشته باشد، بلکه من با شرابخواری و سگبازی امویان مسئله دارم که آبروی اسلام را برده است. 279 شیطان در کمین مستکبرین معنوی و عرفانی و شرعی و علمی و فلسفی است، یعنی آنان که سلطه بر ابدان بشر را کافی و ارضا کننده نفس خود نمی دانند و در سودای سلطه بر ارواح بشری هستند. اینان طعمه های شیطان هستند به امر خدا. 280 شیطان را با بت پرستان و دنیا پرستان بی واسطه و بی ریاکاری نیست و بلکه از آنان دوری می کند تا آبرویش را نبرند، زیرا آشکارا منکر دین هستند. شیطان مدعی خدا و خدا پرستی و توحید ناب است طبق قول قرآن کریم. شیطان به بهانه اخلاص و ناب بودن در عبادت و پرستش 6000 سالگی خدا بود که آدم را سجده نکرد و امامت آدم را انکار و ادابت نمود، یعنی وجود الهی آدم را انکار کرد و برای آدم در تدارک یک وجود توهمی و قلابی برآمد که جاودانگی در شجره و نژاد و عورت پرستی بود. حیات و هستی روحانی او را به سرقت برد و او را اسیر بند تنبان ساخت. به یاد آوریم که عمر سعد بیچاره به وسوسه زنش برای سلطنت ملک ری و شاه بانوی ایران شدن بود که علی رغم میلش دست به آن بزرگترین جنایت تاریخ زد. و حسین تا به آخر وی را نصیحت کرد، زیرا دوست دوران کودکی و نوجوانیش بود و پسر سعد ابی وقاص فاتح ایران بود که از بابت فتح و جهاد پدرش برای خود سهمی قائل بود. او از پس و پیش در دام نژاد خود بود، یعنی پدر و همسر و حتی پسر نوجوانش که در کربلا پدرش را وادار ساخت تا نماز جماعت امام را تیرباران کند و در تمام این ماجرا ابلیس هم مشغول توجیه او بود. آنان که عورت را به جای خدا می پرستند مریدان شیطانند. قرآن پس عورت و عورت پرستی و بقای تاریخی نژادی است که انسان را از حیات و هستی جاوید و روحانی ساقط می سازد و رهبری معنوی این انهدام با شیطان است. آنان که می خواهند هویت خود را برای خانواده و نژاد خود محقق سازند و به اثبات و تصدیق برسانند، به دام شیطان می افتند و از هستی و هویت ساقط می شوند. به خصوص که در این جهت متوسل به دین شوند و دین و عرفان را ابزار این خودپرستی قرار دهند. 281 و امروزه که در آخر زمان رشته های بقای دنیا و قدرت های دنیوی بریده و رسوا شده است، حتی امپریالیست ها و نزول خاران هم برای احساس وجود دست به دامان دین و عرفان شدند. این است راز گرایشات عرفانی در سراسر جهان، خاصه در تمدن غربی، و این قلمرو به جهانی ابلیس آخر الزمان است که هر روز یک عرفان جدیدی به بازار می آورد. 282 در یک کلام باید گفت که امروزه جز امام زمان و اولیایش بر روی زمین، ما بقیه مردمان در سیطره شیطان زیست می کنند به درجات تسخیر اراده. بی ارادگی بشر مدرن واضح ترین حجت شیطان زدگی اوست، و تا آدمی نتواند این شیطان درونش را بشناسد و او را از وجودش براند، نجاتی ندارد. این شیطان زدگی تا آنجاست که فرد شیطان را عین خود و اراده اش می‌یابد و لذا اراده شیطان را عین اراده خود می‌بیند و آنگاه منکر شیطان می‌شود و خود را صاحب اراده می‌پندارد، در حالی که جز امر شیطان کوچکترین کاری نمی‌تواند کرد. و این شیطان را جز در رابطه ارادت و اطاعت از یک مرد حق نمیتوان شناخت. آنگاه که امر به کاری میکند تا از عذاب و بنبست خارج شوی و کمترین اراده و توانی در اطاعت نداری، جز توجیه و تبدیل آن امر جهت انجام ندادنش. 283 کاری که شیطان با آدمی میکند این است که درهای دلش را به سوی عالم وجود می بندد و در حالی که دلش را محاصره و مصادره کرده، با ایجاد نجواها و توهمات و امیال و آرزوهایی واهی برایش یک موجودیت جعلی و خیالی می سازد و می گوید این تویی، در حالی که این انسان نیست بلکه خلق جدید شیطانی است. 284 آدمی تا در ارادت و اطاعت صادقانه و بیچون و چرای یک عارف باطن بین نباشد، هرگز امکان شناخت شیطان خود را ندارد، تا چه رسد به رهایی از آن. فراز بیچون و چرایی اطاعت هم دقیقاً مربوط به شناخت شیطان و رسوا ساختن اوست، زیرا تمام هنر و مکر شیطان در انسان توجیهگری و چون و چرایی و تبدیل منطقی امور است تا واژگون سازی نفس ناطقه انسان. پس اطاعت با چون و چرا و نصف و نیمه کاره هیچ ارزشی ندارد. 285 شیطان مخلوق استکبار نفس بشر است. اگر عیادت بیماران صعب العلاج را عبادت و خیر بزرگ دانستند، علتش این است که استکبارشان شکسته و لذا شیطان از آنان رفته است، پس وجودشان متبرک شده است و کریم. این است ارزش انسان فاقد شیطان. این است که خداوند مستضعفین را جانشینان خود ساخته است، زیرا فاقد استکبارند، یعنی فاقد شیطان، و لذا صاحب وجودند به درجات و نیز وجود بخش. 286 شیطان سارق وجود انسان است و قاصب روح الهی بشر، پس بزرگترین و خردمندترین دزد عالم است، زیرا چیزی عالی‌تر و مقدس‌تر و با خاصیت‌تر از روح نیست، زیرا قدرت خلاقه است و چه قدرتی برتر از آفرینش. 287. پس شیطان این قدرت آفرینندگی یعنی روح را از انسان می‌گیرد و از آن بر اساس عداوتش با هستی آدمی چیزی می‌آفریند ضد انسانی و به جان انسان می‌اندازد و آن خناس است. و زان پس انسان با خناسش زندگی می‌کند. یک زندگانی ضد حیات و هستی الهی خیش که او را در درک اسفل سافلین ساقط می کند که قلمرو به ضد وجود است و ضد نور. 288. و اما شیطان به چه واسطه و دلیلی امکان نزدیکی به انسان و رسوخ در او را دارد؟ قرآن کریم به ما پاسخ می دهد که اولا شیاطین به امر خدا به انسان نزدیک می شوند، همانطور که به امر خدا به خدمت سلیمان نبی در آمدند و برایش خدمت می کردند، و اینکه شیطان به امر او موجب بصیرت مؤمنان و اهل تقوا می شود و موجب رسوایی دروغگویان و افترا زنندگان و موجب سقوط کافران به نعمات الهی از راه هدایت می شود، و اینکه اراده عورت پرستان و نژاد پرستان را تسخیر می کند و نیز به سراغ کسانی می رود که از فقر و مرگ می ترسند و به آنان وعده می دهد و به دنبال او می روند. و نیز با کسانی که به قصد فسق و خیانت راز دل می کنند محشور می شود. 289. طبق آیات مذکور در می یابیم که قلمرو به حضور و رسوخ شیطان در انسان عمدتاً روابط بشری از نوع فسق و ستم و تهمت و خیانت است که شدیدترین و ماندگارترینش قلمرو به عورت یا سکس است. در این باب روایات دینی هم وجود دارند که عورت بشری را مهمترین دامگاه شیطان معرفی کرده است، یعنی نگاه های هیز و هرزه و چشم های فاقد عفت بزرگترین کمینگاه شیطان هستند و شیطان از طریق این نگاه ها بر آدمی رسوخ می کند. پس واضح است که فیلم های فاسقانه تا چه حدی عرصه جولان و انتشار و رسوخ شیاطین می باشند که شیاطین آریل هستند. این است که بشر مدرن شیطان زده ترین بشر کل تاریخ شده است و لذا دیوانه ترین آن. 290. گاه چشمان آدمی به حدی به تصرف شیطان در می آید که هر کسی از جمله محارم را هم عریان می بیند و این خبر از نابودی و تسخیر کامل اراده و اندیشه و دل آدمی دارد. 291. پس شیطان سکس و عورت منهدم کننده بشر است، زیرا انسانی که از اراده تهی شده انسانی نابود شده است. 292. پس بدان که تلویزیون و ماهواره ها و تلفن های همراه و به خصوص تصویری و اینترنت قلمرو به نابودی بشر مدرن است. 293. کسی که همه را برهنه می‌بیند در تصرف کامل شیطان است و روابطش با دیگران سراسر شیطانی است. از اینجاست که اهمیت عفت نگاه در فرهنگ دینی معلوم می‌شود که شاهراه عفت انسان است. 294. پس کل کفر و دین و بهشت و دوزخ و وجود و عدم محصول روابط انسان‌ها با یکدیگر است.